استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد نگرانی ها در رابطه با پروسه انتخابات، صحبت در مورد تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هند و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
سرخط خبرها، پیام ایدی رهبر طالبان و خواستوی از نمایندگان امریکا، اظهارات سفیر افغانستان در واشنگتن در مورد حملات مرگبار طالبان و اعتبار مذاکرات صلح، و در نتیجه درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران با شورشیان مسلح دو تن کشته شدند. تفصیل خبرها. ملای بوت عبت الله رهبر طالبان می گوید امریکا شک و تردیدهای را در رابطه با توافق صلح ایجاد کرده است که بر اساس آن قوای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و جنگ این کشور پایان می یابد. ملای عبت الله امروز در پیام ایدیش این موضوع را ابراز داشت. این اعلامیه رهبر طالبان یک روز بعد از آن منتشر شد که در یک حمله این گروه در کابل 14 تن کشته شده و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان می گوید این اعلامیه طالبان سوالهای را در رابطه با تعهدات و مذاکرات صلح مطرح می کند. ملای عبت الله در پیام ایدی خود از ایجاد اعتماد سخن گفته، ولی به حمله دیروز اشاره نکرده است. وی خطاب به مقامات امریکایی گفته که طالبان در مذاکراتشان با نمایندگان امریکا برای ختم جنگ 18 ساله افغانستان جدی بودند و خواهان صداقت جانب امریکایی نیز شده است. این اظهارات در حال صورت گرفته که دور هشتم مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر جریان دارد و در چند روز گذشته از احتمال رسیدن به یک توافق صلح نیز سخن گفته شده است. سفیر افغانستان در واشنگتن می گوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله در افغانستان را تضعیف می کند. رویا رحمانی دیروز در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت که تشدید حملات در نقاط مختلف افغانستان باعث می شود تا مردم بالای مذاکرات جاری میان هیئت امریکایی و گروه طالبان اعتماد نکنند. خانم رحمانی افزود:
There is no better way to characterize this.
وی می گوید راه بهتره برای تشریح این حمله وجود ندارد. این یک عمل تروریستی بود و می تواند قسمن به این سبب باشد که طالبان خواهان امتیازگیری ها در میز مذاکره اند. به گفته خانم رحمانی قابل درک نیست که چرا طالبان که به گفته خودشان مفکوره خاتمه جنگ را در سر دارند به کشتار مردم ادامه می دهند. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات می کند. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که هیئت دفتر سیاسی طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه به تاشکند رسید و در میدان هوایی توسط اسمت ایر کاشف، نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان، خیر مقدم گفته شد. قبل از این سوهیل شاهین در یک پیام دیگر نوشته بود که تیم‌های تکنیکی امریکا و طالبان به کارشان روی جزئیات تکنیکی ادامه می‌دهند. و خبر آخر داخلی که نیروهای خارجی بر یک تانکر تیل در ولایت پروان آتش گشوده راننده آن را کشتند و این تانکر آتش گرفته است. عبدالرقیب کوهستانی، قمندان امنیه بگرام، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در منطقه پنج قلعه ولسوالی بگرام رخ داده است. به گفته آقای کوهستانی، نیروهای خارجی مستقر در قرارگاه بگرام زمان بر این لاری حامل تیل فایر کردند که راننده آن میخواست از کاروان قوای خارجی سبقت جوید و به هشدار این نیروها توجه نکرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو تا حال در مورد تبصره نکرده است. آل همچند خبری از جهان. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که در نتیجه درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران با شورشیان مسلح، دو تن از نیروهای سپاه کشته شدند. این درگیری دیروز در منطقه ماکو واقع در شمال غرب ایران در نزدیک سرحد با ترکیه رخ داده است. حسن عباسی، والی ماکو، بر رسانه‌های ایران گفته است که در درگیری دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب ایران کشته شده و یک دیگر آن زخمی شده است. در این اواخر درگیری ها در آن حده از مناطق ایران که سرحد مشترک با عراق و ترکیه دارند افزایش یافته است. و خبر آخر که جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضربه چاقو کشته شده است صبح وقت امروز در کرانه غربی یافت شد. صدراعظم بنیامین نتانیاهو گفته است که این عسکر توسط یک فلسطینی کشته شده است. بر اساس یک اعلامیه اردوی اسرائیل، جسد این سرباز در ساعت آغازین صبح وقت امروز در جریان عملیاتی که برای یافتن این عسکر بر افتاده بود در نزدیکی اماکن یهود نشین ادزیون در کرانه غربی یافت شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. سروی تیفا در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. نظر کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. افزایش تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هندوستان. پوهنتون امریکایی در کابل بار دیگر خواهان رهایی دو پروفسور می باشند که اسیر گرفته شدند.
نه تنها معاش حق و زمه معلمه نمیتن تا زمانی که پیسه نگیرن.
مشکل عدم پرداخت معاش معلمین در پروان، یک تن از آنان میگوید
نه تنها معاش حق و زمه معلمه نمیتن تا زمانی که پیسه نگیرن، بلکه معاش اصلی معلمه فعلا اجرا نمیکنم.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
بین یک ماه دو ماه میشه که از ماه 15 روز ما برگ داریم، ماه 15 روز هیچ برگ نداریم. مثلا فروز در سبب شمون پنج خبیه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن را خواهید شنید.
جلسه ملالای به پایان رسندیم. بعدش ما بسیار علاقمند هستیم زبان و ادبیات بخونم. بعد از اینکه سند لیسانس در این رشته دریافت کردم، به تعقیبش ماستری کامیاب شدم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک نظرسنجی تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان داد که 57% مصاحبه شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند. نورالله شایان موضوع را از کابل دنبال کرده.
یافته های یک سروی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می دهد که عدم استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، ظرفیت پایین، مداخله حکومت در کمیسیون ها، اولویت بودن پروسه صلح، وضعیت ناگوار زندگی مردم، فساد در انتخابات های گذشته، تهدیدات بلند امنیتی و نارضایتی مردم از حکومت وحدت ملی از عوامل است که شمار زیاد از مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده و گفتند که به همین دلیل در انتخابات آینده شرکت نمی کنند. در این سروی که با 5200 نفر مصاحبه صورت گرفته، 57% مصاحبه شوندگان گفتند که حاضر نیستند در انتخابات ریاست جمهوری به نامزدان رای بدهند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت اگر مردم در انتخابات آینده شرکت نکنند، مشروعیت این پروسه تحت پرسش قرار خواهد گرفت.
در این نظر سنجی یک چیزی که متاسفانه یک شرکای انتخاباتی مرا نگران ساخته است که 57.13% کسایی که مصاحبه شده در 34 ولایت اونا گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، نه با کاندیدی رای میتن و نه در انتخابات. این بسیار تکان دهنده است برای ما، برای کمیسیون انتخابات، برای انتخابات پیشرو، برای مشروعیت انتخابات.
این نظرسنجی در 34 ولایت به گونه آنلاین، رودرو و گروپی انجام شده است. بر اساس این نظرسنجی تنها 42% مصاحبه شوندگان برای شرکت به انتخابات اظهار علاقمندی کردند. در این نظرسنجی ترکیب اشتراک کنندگان از لحاظ تحصیلات 34% لسانس و ماستر، 41% فارغ صنف 12 و 24% دیگر دارای تحصیلات ابتدایی گفته شده است. تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که در تمام فعالیت‌هایش استقلالیت بی‌طرفی را حفظ کند تا اعتماد آسیب دیده مردم دوباره ترمیم گردد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارشی بود در مورد اینکه یک نظرسنجی تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که 57% مصاحبه شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این سروی را سیاسی می‌داند. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت آنان باور دارند که شمار زیادی از مردم در انتخابات پیشرو شرکت خواهند کرد و در این زمینه برنامه‌هایی را نیز روی دست دارند. باسم نورالله شایان با آقای سادات مصاحبه کرده و در نخست نظر وی را در زمینه این سروه پرسیده است.
قسمی که شما در جریان هستین، اداراتی که اینا هم سروه ها را انجام میتن مهمی هستن که تا چه حد اینا واقعا امو معیارات که قانون وضع کرده او را مد نظر گرفته نگرفته و همچنان بعض ادارات دیگه هم که همیشه کوشش دارن در بخش انتخابات اینا سروی ها را داشته باشن، بسیار خوب خواهد بودن که اونا همه معیارات را مدنظر بگیرن. شناختی که من از نهاد محترم تیفا دارم، خدا کنه که اونا دیدی از اینا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه، نه دید سیاسی. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم اینا ذکر کردن همیشه دید سیاسی داشتن.
بله سادات صاحب، با توجه به ناامنی و با توجه به انتخابات های گذشته که یک اندازه اعتبار مردم نسبت به این پروسه کاسته شده، آیا از در زمینه اشتراک مردم در انتخابات آینده کمیسیون نگران هست؟
کمیسیون به خاطر از اینکه مردم سری پروسه اعتماد کنن، باورمند به این باشن که یک رأی از اینا سرنوشت ساز است، بسیار کارا را انجام دادن که از جمله استخدامات، اکثریت استخدامات صورت گرفتن بسیار در پروسه شفاف و همچنان به اساس مکانیزم مشخصی که ایجاد شدن به هم همکار را ارزیابی شدن و همچنان استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده و هم به گونه احسن. این همه باورمندی مردم را بلند میبره و باید به این سروی موارد هم برشان اشاره میشد و تذکر پیدا میکرد، در حالی که من میبینم ممکن اینا این موضوعات همراه همون کسانی که امرای از اونا مصاحبه کردن و نظریات از اونا را خواستن امکان داره که این موضوعات اینا نگنجانده باشه.
سادات صاحب، به عنوان پرسش آخر، در این سروی 3 نقطه مهم ذکر شده: عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات، مداخله حکومت و همچنان مردم گفتند در این سروی که به خاطر از اینکه آرایشان قربانی شده در نتیجه تفاهم‌های سیاسی اشتراک نمی کنند. نظر شما درباره این 3 مورد چیست؟
کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی آمتام داره به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. چند نظر پیش هم ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و برای همه مردم افغانستان اطمینان دادیم که ما متحد هستیم تا انتخابات ریاست جمهوری به وقت و زمانش برگزار کنیم و کوشش کنیم که مردم در این پروسه اشتراک کنن و اینا باورمند به این شوند که واقعا کمیسیون کار میکنن به خاطر شفافیت و یک رای از این آثار نوشت ساز است. باز هم ما باورمند هستیم که انشالله مردم با همه مشکلات و چالش هایی که وجود دارن، مشکلات تهدیدات امنیتی، انشالله شرکت میکنن.
ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بود که گفت آنان باور دارند شمار زیادی از مردم در انتخابات پیشرو شرکت خواهند کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:15 بعد از ظهر است به وقت کابل. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از نظیفه محبوبی.
وزارت معدن افغانستان میگوید که در زمینه استخراج و تولید مواد ساختمانی در 5 ولایت کشور حدود 300 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو زودی گفت که به زودی به هدف معیاری سازی استخراج سنگ تراورتین و تولید سمنت چند کارخانه ساخته خواهد شد.
در سمنگان و جبلسرار در مورد تولید سمنت دو پروژه بزرگ تحت بررسی است که روی آن سرمایه گذاری های بزرگ صورت خواهد گرفت. ارزش پروژه جبلسراج 136 میلیون دلار و ارزش پروژه سمنگان 170 میلیون دلار است. سه پروژه دیگر ما در ولایت های کنر، ننگرهار و پروان هستند. این پروژه ها به منظور استخراج سنگ تعمیراتی تاروارتین 16 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. در آینده در زمینه استخراج معدن سرمایه گذاری های بیشتر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای مطفی، با این سرمایه گذاری ها در کنار استخراج سنگ تراورتین روزانه 6600 تن سمنت تولید خواهد شد که در راستای خودکفایی کشور گام بزرگی شمرده می شود. مقام های اتاق تجارت ولایت پکتیا می گویند که به مناسبت عید قربان قیمت مواد خوراکی را کنترل می کنند تا افراد فقیر حمایت شوند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق روز پنجشنبه در این باره برای رادیو زدی گفت:
بخش خصوصی آماده است در روزهای عید به خانواده های فقیر کمک کند. ما در این مورد تاجران را تشویق کرده ایم.
مسئولان اتاق تجارت ولایت پکتیا همچنین می افزایند که شهروندان ولایت های همسایه نیز می توانند برای خرید مواد اولیه خوراکی به ولایت پکتیا بیایند. این در حالی است که پیش از این نه تنها مردم پکتیا بلکه همه شهروندان کشور نسبت به افزایش قیمت مواد خوراکی ابراز نارضایتی کرده بودند و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 47 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال عربستان سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1160 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی فروش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. در حالی که منازعه بین هند و پاکستان در مورد کشمیر افزایش یافته است، امریکا خواستار خویشتنداری و آرامش بین این دو کشور همسایه شده است. آرش همایون که موضوع را دنبال کرده در استودیو است و از او میپرسم همایون جان، در این مقطع زمانی که تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافته، امریکا دقیقاً از این دو کشور چی میخواه؟
بله آقای عباس، سلام بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در اواخر تنش‌ها بار دیگه بین هند و پاکستان افزایش یافته. ایالات متحده امریکا 7 اگست بار دیگه خواستار خویشتنداری و آرامش بین این دو کشور شد. آژانس خبری رویترز با نقل از یک اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه امریکا می نویسه که گفته شده امریکا با حمایت از گفتگوهای مستقیم بین هند و پاکستان در مورد کشمیر و سایر موضوعات مورد منازعه ادامه میده. این اعلامیه همزمان با مسافرت 5 روزه خانم آلیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، به پاکستان صادر شده. آلیس ویلز در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو میکنه و انتظار میره که خانم ویلز مسئله کشمیر هم با مقامات پاکستان مطرح کنه. آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بعد از ختم ملاقات‌هایش در پاکستان به کشورهای هند و سریلانکا هم سفر خواهد کرد. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده که با استفاده از همه شیوه‌های ممکن هند مجبور خواهد ساخت که تصمیمش در مورد لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره کشور تغییر بده.
خب دلیل افزایش تنش ها و موج تازه تنش ها بین هند و پاکستان چیست؟
موج تازه تنش ها بین هند و پاکستان بعد از این آغاز شد که حکومت هند با صدور یک فرمان خاص ریاست جمهوری کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره کشور لغو کرد و هزاران نظامی اضافی را به این منطقه اعزام کرده. آژانس خبری فرانس پرس امروز گزارش داد که حدود 560 تن در جریان عملیات شب گذشته نیروهای خاص هند در منطقه کشمیر تحت اداره کشور دستگیر شدند و در بین افرادی که دستگیر شدند استادای پوهنتون، تجار، سرمایه‌دارا و فعالان کشمیری شاملند. هند به سیاحان یا توریستا هم دستور داده تا از کشمیر تحت اداره کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت هم در این منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده. ماده 370 قانون اساسی هند که اخیراً لغو شد به ایالت جموع و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی هایی که خارج از کشمیر تحت اداره هند زندگی می کردن حق داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، وظایف دولتی، تحصیل و حتی سکالرشپ در کشمیر تحت اداره هند نداشتند.
تشکر شنوندگان گرامی. آره شما این بود با گزارش در مورد این که امریکا از هند و پاکستان خواسته است که در رابطه با موضوع کشمیر از خشتنداری و آرامی کار بگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. پوهنتون آمریکایی افغانستان خواهان رهایی دو استاد این پوهنتون شده است. این استادان در آگوست سال 2016 توسط طالبان اختطاف شدند. در اعلامیه‌ای که به مناسبت 30 سالگرد اختطاف کیون کینگ تبعی آمریکایی و تیموتی ویکس تبعی استرالیایی به نشر رسید، ادعا شده که معارف نباید هدف هیچ گونه نزاع قرار بگیرد. در این مورد خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی دارند که نکات آن را از مقیم نائب مشنوید.
پوهنتون آمریکایی افغانستان میگوید که دو پروفسور این پوهنتون که 3 پیش از سوی طالبان اختطاف شده بودند، هر چه زودتر رها شوند. در اعلامیه‌ای که به مناسبت 30 سالگرد اختطاف کیوین کینگ تبعی آمریکا و تیموتی ویکس تبعی استرالیا به نشر رسیده، ادعا شده که معارف نباید هدف هیچ گونه نزاع قرار گیرد. اعلامیه می افزاید نگهداری این استادان پوهنتون هیچ گونه هدف را برآورده ساخته نمی تواند. به گفته اعلامیه این پروفسوران باید به خانواده هایشان برگردانده شود. استادان کینگ و ویکس در 7 آگست سال 2016 میلادی از نزدیکی پوهنتون آمریکایی در افغانستان دزدیده شدند. طالبان در ماه اکتبر سال 2017 گفتند که استاد کینگ جدی بیمار است. آنها گفتند او نیاز عاجل به مراقبت های سی دارد. اما از آن زمان به بعد گروه طالبان درباره این استادان و وضعیت سی آنها چیزی نگفتند. پیش از این در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر به اختطاف این دو استاد پوهنتون آمریکایی توسط طالبان اشاره شده که تا هنوز مفقود الاثرند. این بار نخست نیست که پوهنتون آمریکایی افغانستان رهایی استادانش را از چنگ طالبان تقاضا میکند. ادارات امنیتی افغانستان تا کنون از تلاش‌هایشان در این زمینه چیزی نگفتند. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار 3 در ماه جولای از واشنگتن هنگام ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او گفت اسلام آباد انتظار دارد خبرهای خوبی درباره استادان پوهنتون آمریکایی در افغانستان داشته باشد، زیرا به گفته وی ممکن است طالبان به زودی آنها را رها کنند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بیش از 1500 تن از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان از آغاز سال جاری تا کنون معاش دریافت نکردند. این معلمین معترض موجودیت فساد را در ریاست معارف ولایت پروان دلیل دریافت نکردن معاشاتشان خواندند. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
شماره زیادی از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان شکایت و نگرانی دارند که به اثر موجودیت فساد اداری در ریاست معارف و مستوفیت این ولایت از اوایل سال جاری تا حالا معاشات آنان پرداخت نشده است. این معلمان در حالی از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند که میگویند مشکلات به وجود آمده در این مورد را اداره مستوفیت و ریاست معارف پروان به دوش یک دیگرشان میندازند.
اسم ما فاطمه است، یک تن از معلمین از اول حمل که مصروف تدریس هستیم در مکتب و تا حال تقریبا 5 ماه میشه که معاش ما پرداخت نشده. تالکاری معارف هم است و در مستوفیت هم فکر کنم که بعضی هایشان دیگه تمامش نیست، بعضی هایشان دمی رشوت عادت کردین و خواست میخواین دیگه پول میخواین، یعنی خواستین که از هر ولسوالی حداقلش 5000 از معلمین دور بتن از تمام معلمین تا ما کارشان پیش ببریم.
از نظر مسئولین مکاتب ولایت پروان، عدم پرداخت معاشات معلمان سبب می شود که در زمینه آموزش کندی و ضعف رونما گردد. محبوب احمدی مدیر یکی از مکاتب ساحات مرکزی پروان است که در این مورد می گوید:
ما معلمین اقوزمه در مجموع یا 26-27 ساعت درس میتن، اما متاسفانه که در روبه اول هم یا همو امتیاز خود عقص نکردن، معاشای خود نگرفتن. بعد مسئولین مربوط توجه خاص به این داشته باشند، چون پول موجود است و پول از یا باید وقت زمانش داده شود. ما در ماهی که اول میکنیم این موضوعشان باسانی داده نمیشه.
اکثر معلمان معترض که به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان شکایت و نگرانی دارند، باورشان بر این است که فساد اداری سبب شکل دادن این مشکل بوده است.
مونجاستم یکی از معلمین مکتب لیسی نسوان جبسراج، مدت 5 ماه که ما درس میتیم، متاسفانه که معاشای ما اول نشده است. اول که میگن که اول شده است، مستوفیت میگه که از هر ورسوالی باید 5000 به مستوفیت داده شود تا معاشای ما را بتن. ما میخواهیم که معاش ما تایید بر ما داده شود تا مشکلاتی که داریم حل.
با این حال عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل عدم پرداخت معاشات معلمین از جانب این اداره نبوده است.
در معارف هیچ مشکل باقی نمانده، تمام اسناد مالیشان پیمرایل شده، هدایت قاطع به دادیم که برشان اجرا شود. از طرف ما کدام سکتگی و کدام تعلل هیچ وجود ندارد.
غفور مسجدی مدیر معارف ولسوالی جبلسراج ولایت پروان میگوید دلیل و عامل این مشکل موجودیت فساد اداری در اداره های ریاست معارف و مستوفیت ولایت پروان است که آنان نمیتوانند معاشات معلمین ولسوالی ها را اجرا کنند.
حق و زحمه معلمین باید که ماهوار برشان سپرده شود و این تعهد ریاست معارف کردن که ماهوار حق و زحمه معلمین یعنی معاش توزیع میکنه. با تاسف که نظر به فسادی که در مستوفیت ولایت پروان وجود داره که اشخاص مشخصی است که باید او مکتوبی رسمی باید دستگیر شوند به نظر شخصی ما، اما متاسفانه که امی جلوگیری نمیشه، این فساد دوامدار ادامه داره. نه تنها معاش حق و زحمه معلم نمیتن تا زمانی که پیسه نگیرن، بلکه معاش اصلی معلم فعلا اجرا نمیکنه. میگه تخصیص وجود نداره، با کسی که پول میته با او تخصیص وجود داره اجرا میشه، با کسی که پول نمیته جلوگیری میکنه از فساد بر ازو تخصیص وجود نداره.
اما مسئولین مستوفیت ولایت پروان در حالی که گفتند اجازه مصاحبه برایشان از سوی وزارت مالیه داده نشده است، موجودیت هر نوع فساد اداری و رشوه ستانی را در خصوص پرداخت معاشات معلمین این ولایت به شدت رد کرده و مشکل اساسی را در تهیه اسناد ناقص از سوی ریاست معارف بیان می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
مانیال از نواب تمسی تلسکون باغریز که امروز شما به کلام هستم. بین یک ماه دو ماه میشه که از ما 15 روز موبایل داریم، ما 15 روز هیچ برق نداریم. مثلا فروز از طرف شما 5 دکمیه ما چی کنیم؟ یا بیاییم بزبار خود خطر کنیم یا ایره کنم؟ مثلا فروز هم 2 تن روز تمی کنم.
شهر کابل امروز سر صدا بسیار زیاد است. یکی برق نداره، یکی او مردم نداره و وزیو نداره و مزدتان برو او نیز دیگه نیست. به جای مصرف میکنن، یک بند وقت بیور نکنن در هیچ جایی که شهر کابل او شهر فعلا پنشیر او فریمان داره، میتونن کجا بند وقت بیور کنن که شهر کابل چند ولایت کابل پروان پنشیر کاپیسار کابل تمامش میتونن صاحب وقت شهر.
یکی از باشندگان نایه پنجم شهر جدید فیض‌آباد است، ریاست شبکه آبرسانی اینجا آبی میترکیست. نایه پنجم 2000 خانه فامیل مدت 20 روز می شود که آبی ما قطع است.
من مزرعه پستم از ولسوالی چابورگیک. ولسوالی چابورگیک آب داره، نه زندگی داره. چند تا گندمش تلون، گندمش از دستش رفته، گندم نداره، چیزی نداره. مردمش به اهل پرار است، به ایران بره.
ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. حکومت ما یک وزارت داره به نام وزارت آب و برق. تقریبا 17 سال این وزارت نتانسته که به مردم آب آشامیدنی تهیه کنه. و این آب آشامیدنی اینطور آب نیست که مفت مردم میته، از مردم پول میگیره، امیره نمیتانه تکمیل کنه. یک دوم برق، در مقابل برق هم از مردم پول میگیره و برق میخره و مردم توزیع میکنه. امور نمیتانه که با اندازی کافی بخره و با اندازی کافی به مردم توزیع کنه. در تابستان هم برقا یک روز است یک روز نیست، 24 ساعت 5 ساعت برق است دیگه برق نیست. در زمستان
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ملا عبت الله رهبر طالبان میگوید امریکا شک و تردیدهای را در رابطه با توافق صلح ایجاد کرده است که بر اساس آن قوای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و جنگ این کشور پایان می یابد. عبت الله امروز در پیام ایدیش این موضوع را ابراز داشت. سفیر افغانستان در واشنگتن میگوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله در افغانستان را تضعیف می کند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که در نتیجه درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران با شورشیان مسلح دو تن از نیروهای سپاه کشته شدند. و جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضربه چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد. صدراعظم بنیامین نتانیاهو گفته است که این عسکر توسط یک حمله کننده فلسطینی کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
رهبران زن
شنوندای عزیز برنامه رهبران زن، سلام و وقتتان بخیر. ما فیفا ساکب هستم و در تقدیمی برنامه یک بار دیگه در خدمت شما قرار دارم. البته طبق معمول باز هم یکی از بانوان فعال و توانمند را در عرصه‌های مختلف فرهنگی و حقوقی در کنار خود داریم. بانو فرزانه شریف، استاد پهنتون، نویسنده، شاعر، مؤلف کتب درسی، مکاتب، فعال حقوق زن و کودکان در افغانستان. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه رهبران زن.
سلام و عرض ادب دارم. یک جهان سپاس میکنم به این که شما مرا در این برنامه تان دعوت کردین. همچنان سلام و ویژه خدمت همه شنوندگان عزیز.
تشکر. خب بانو شریف، در آغاز برنامه و اولین پرسش ما را میخواییم در رابطه به تحصیلات شما داشته باشیم که در کدام رشته پیش بردین تحصیلات و تا کدام سطح؟ آیا امی رشته تحصیلی تان به خواست و انتخاب خودتان بود یا ای که تاکید خانواده؟
تشکر. سپاس سوالتان. دوره لیسه ملاله به پایان رساندیم و بعدش ما بسیار علاقمند ازی بودم که رشته زبان و ادبیات بخونم و خوشبختانه که به مو رشته علاقه داشتم.
بله.
ما رای افتم به دانشگاه و امی رشته را ادامه دادم. بعد از اینکه سند لسانس در این رشته دریافت کردم، به تقیبش ماستری کامیاب شدم که در دانشگاه کابل ماستری خود به پایان رساندم. دوره بود که بر ما واقعا دوره پر از تجربه و پر از خاطره ها بود و تانستم که موفقانه دوره را سپری بکنم. نگفته نبود گذاشت که خیلی تلاش میکردم و کوشش مایی بود که در دوره مکتب و مقسم در دوره دانشگاه چی در دوره لسانس و چی در دوره ماستری اول نمره بودم و گاه گاه دوم میشدم، اما بیشتر اول نمره بودم. از این تلاش مایی بود که نمرات عالی داشته باشم، تسلط کامل به مرشته داشته باشم و از امون طریق بتانم که برای وطن خود و به مردم خود خدمت بکنم.
بله. خب شما وقتی به این موفقیت رسیدین چی مشکلات را سپری کردین؟ خب دوران تحصیل خامخواه مشکلات خود را می داشته باشه.
ما شما می دانیم که کشور زندگی می کنیم که کشور سنتی است. بله. مشکلات و چالش های خود داره در برابر بانوان، بر لوازی که خیر علاقه زیاد در راستای به دست آوردن و کسب علم و دانش داشتیم، ما طبعا با وجود که شرایط هم بر ما مساعد شد و طبعا ما با چالش های هم مواجه بودیم، خوشبختانه ما تونستیم با چالش ها کنار بیاییم و بتانیم راحل های بسیار مؤثر و مفید بر خود پیدا بکنیم. بله. و از اون طریق بتانیم که موفقیت های زیاد را به دست بیاریم.
بله. در بخش معارف هم شما گفتین که فعالیت هایی دارین و با نویسندگی در بخش کتب درسی مکاتب هم همکاری دارین، میشه در این مورد از شما بشنویم؟
بسیار خوب. من تقریبا مدت 11 سال میشه که در بخش تالیف کتب درسی مکاتب کار میکنم و بیشتر کتاب های زبان ادبیات دری را تالیف میکنیم. تقریبا در مجموع 15 عنوان کتاب تالیف کردیم. تنها مثلا تعدادش کتاب ها را ما خودم شخصا به تنهایی تالیف کردیم و تعدادش هم با همکاری یکی دو همکار ما تالیف کردیم و خوشبختانه که ما سرده خیلی خوب داشتیم به خاطر از اینکه کارهای تیمی هم داشتیم و تونستیم که کتابای خوب را به دست شاگردا قرار بدیم.
بله. خب خانم شریف، شما از 15 عنوان یادآوری کردین که در کتاب درسی شما نوشتین و در موردش، میشه از این عنوان ها هم یادآوری بکنین و دیگه ای که این کتاب درسی و کدام صنوف هستن، صنوف چند؟
بسیار خوب. کتاب های درسی از صنف اول الی صنف 12 است و همچنان راهنمای معلمش است و در این کتاب ها ما زیادتر کوشش کردیم که هر کتاب به مساوی شاگرد به اساس پالیسی وزارت محترم معرف و همچنان بر اساس امو اهداف تعلیمی و به اساس پلان تعلیمی ما درس ها را عیار بسازیم و یک نصاب میاری، نصاب متوازن در سراسر افغانستان داشته باشیم.
بله. همی ادبیاتی که به کار میره، یعنی که شاگرد بتونه بسیار با آسانی رو بگیره و بله. ذهن نشین شوه برشان از این.
بله. بله، هر صنف ما سطحش در نظر گرفته میشه. بله. مثلا از صنف اول تا صنف سوم کدام سطح باید باشه، کدام متن را ما انتخاب بکنیم و خود ما در جایگاه اونم کودک قرار میتیم که کودک خواستش چی است، چه قسم میتونه، سطح سویش چقدر است، کدام تصاویر علاقه داره، کدام جملات برش بتیم و همین قسم صنف به صنف وقتی که ما صنف های بالاتر تالیف میکنیم و مطالب تدوین میکنیم، در اونجا هم خواست ها و علایق شاگردا هم در نظر گرفته میشه و همچنان مطالب را از نگاهی مثلا متن‌های رو برشان میتیم که از متن‌های ساده شروع میکنیم به طرف متن‌های مشکل‌تر میریم. هم متون معاصر برشان تدریس میکنیم، هم متن‌های کلاسیک برشان تدریس میکنیم، متن‌های کهن ادبیات تقریبا.
در بخش ادبیات کودک چی مضامین را با کودکان شریک ساختین و چقدر در کجاها به دسترسشان قرار گرفته؟
بسیار خوب. گرچه ما در کتابای درسی هم از صنف اول الی ششم زیادتر ما مطالب را که در کتابای درسی هم میگنجونیم بیشتر شعر و ترانه ها و هم قسم متنای بسیار کوتاه قصه ها بر اطفال در نظر میگیریم، جدا از این ما خودم چون علاقه خیلی زیاده در نوشتن بر اطفال داشتیم، همیشه قصه ها بر اطفال می نوشتم و خوشبختانه که کتابای قصه جدا از این کتابای درسی مکاتب کتابای قصه می نویسم بر شاگردا و بر اطفال. زیادتر کتابای قصه که نوشتیم با سویه های متفاوت بوده، مختلف بوده، یعنی از کاتگوری سنی 5 سال شروع تا به 14 سال ما در نظر گرفته کتابا را نوشتیم. اونم کلمات و چیزا رو جا به جا کردیم که
قابل فهم باشه،
ساده باشه و اونا بتونن یک چیز یاد بگیره. و هدف ما این است که اونا این قصه های ما پیام داشته باشه، پیام صلح، پیام آشتی، پیام آزادی، پیام های اخلاقی و تربیتی داشته باشه. و بر علاوه که با چند هدف داریم، یک هدف ما این است که اطفال علاقه بگیرن به کتابخوانی از کودکی، اینا وقت کتاب قصه را میخوانن اینا به مفرهنگ مطالعه آشنایی پیدا کنن تا وقت که کلان میشن نمیشه می عادت مطالعه را داشته باشن. این کتابخانی برشان کمک میکنه که اینا در زمین مکتب خود بسیار موفق باشن. در پلیزی صحایر که ما ترتیب میکنم زیاتر ارزش های اخلاقی است، ارزش های تربیتی است و تمامش بر اساس ارزش های ملی و فرهنگی خود ما تدوین میشه، یعنی از چند بود تا تصاویری که انتخاب میکنیم برشان در نظر میگیریم.
بله. یک شنونده داریم، اخونزاده صاحب از بالا مرغاب. بله.
سلام علیکم استاد جان. سلام میخواد با شما با میهمان محترم شما تقدیم میدارم از استاد اخونزاده شما از بالا مرغاب بتماش.
بله بفرمایید اخونزاده صاحب.
از علمی است کاری که میهمان محترم شما شروع کردید قابل قدر است. خوش ما همیشه همینطور خانم های دیشته باشین که به منطور به عرصه اینا خدمت کنن، اینا به عرصه درس و تعلیم یکو خیلی کار خوب است. سوال ما از میهمان محترم شما یه است می کمی کتابا رو تعلیف میکنه راجع به رسم و رواج و عنانات و بزی حساب جنگ و جدل فعلا به کشور ما شما جنگ هم هست. راجع بزی حسابان به این کتاب ها اینا تعلیف میکنن می نویسن یک چیز به شاگرد های آخه دیگه این کتاب ها رو که اینا می نویسن اینا با پول شخصی خود می نویسن مصرف از اینا رو دولت می تر منبع مالی از اینا از کجا تامین بشه می رو اگر روشه می پر دخل مهربانی می کنن. سوال آخری می هست می شنن افیو جان؟
بله می شنیم. بله
سوال آخری می هست که اینا میگن شاهده هم میکنه این چند کاری که اینا میکنه اینا خانم خانم هستن اصمی راجی به زندگی شخصی خودم اگر معلومات بتن
حتماً
اینا بمی کارای خود رسیدگی کردن میتونن یا خیلی نمیرم اگر جا بتن
درست است درست است این سوال هم در لابلای برنامه شما میپرسیم.
تشکر. من سلام و احترام خود به برادر عزیز خود تقدیم میکنم. تشکر یک جهان از لطف و نظر که در باره کارهای ما داشتن. بیشتر من تذکر دادم که ما در کتابای تدوین میکنیم. اول خود کتابا کتابای وزارت معارف است. ما در چوکات وزارت معارف کار میکنیم در بخش تالیف کتب درسی. کتابا بر اساس پالیسی های وزارت معارف و اهداف تعلیمی تدوین میشه. یعنی ما کارمند رسمی وزارت معارف هستیم. رسما اونجا کار میکنیم و کتاب ها از طریق ریاست نشرات وزارت معارف باز چاپ میشه و کتابا رایگان به مکاتب دسترس همه شاگردا قرار میگیره. یعنی کتاب های درسی است. چقسم چاپ میکنیم که شخصی نیست بلکه دولتی است و از طریق وزارت معارف چاپ میشه و دسترس همه قرار میگیره. و یکی بحث کتابایی است که شخصی نوشته میکنم. کتابای قصه که می نویسم کدام بودجه خاصه برش نیست. فقط مثلا اگر من کتاب می نویسم یک نهاد مثلا سیو د چلدرن است کتاب مرا چاپ میکنه یا یک نشریه است کتاب چاپ میکنه و این بعد قرار میگیره به دسترس اطفال.
خب تشکر خانم شریف. بازم یک تماس داریم از حاجی صاحب پشتون. بله فکر کنم. صدای شما را درست نداریم. اگر کم موقعیتتان تغییر بتین. بله صدایتان را داریم اما قطع وصل میشه. خب فکر کنم تماسشان قطع شد. برحال خب فکر کنم شنونده دیگه داریم. بله
بله سلام
علیکم. سلام
سلام به شما سلام بر مهمان برنامه سلام بر کار تخنیکتان.
علیکم سلام بفرمایین. کیو از کجا به تماس شدین؟
خب از رای پروان به تماس شدین. سوال داشتم از مهمان برنامه.
بفرمایین. بعد از چقدر وقت های خواهر ما تماس گرفته بودن اما متاسفانه که تماسشان قطع شد. برحال خب خانم شریف شما در مورد ادبیات کودک و نویسندگی شما در قصه هایی که بر اونا ترتیب میکنین به نظر شما آشنایی با روانشناسی کودک چقدر اهمیت داره؟ بله باز هم یک تماس داریم. خیلی تماس هم میگیریم. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام بفرمایین. از کجا به تماس شدین؟ بله بله
از ولایت دایگانی. برنامه شما تأخیر میکنم فکر میکنم در قسمت کتب معارف هستن.
بله بله
ما خودم سخنان وزیر معارف آقای بلخی شنیدم که 10 سال یا 11 سال دیگه سوال معارف نامیدن کتاب جدید چاپ میشه. آیا به نظر شما این کتاب ها از خود پول شخصی افغانستان و دولتی افغانستان هستن یا از کمک های خارجی؟
تشکر.
بخیر
باشین.
اگرچه بخش ما تنها بخش تالیفش مربوط ما میشه که می نویسیم. وقتی کتاب را نوشتیم نقاشیش تمام شد، کتاب ویرایش شد، ایدت علمی مسلکی میشه و از نگاه اسلامی، سیاسی، فرهنگی دیده میشه. بعد از یک مراحل کتاب تمام میشه و چاپ سپرده میشه. وقتی چاپ میشه چاپش مسئولیت دولت است. دیگه باز او مربوط دولت است که چقدر از بودجه انکشافی و چقدر از بودجه عادی خود مصرف میکنه و کتابا رو به چاپ میتن که او بحث کاری ما نیست. ما
بله خب فکر کنم آجی صاحب پشتون باز هم روی خط هستن. بله
صدای ما رو داریم.
بله صدایتان رو داریم بفرمایین.
سلام به شما و سلام به تمام کارکنان رادیو شما و سلام جداگانه به مهمانتان.
علیکم سلام.
از مهمان شما پرسان ما مشکل که اینا که شعری میکنن در کدام عرصه کدام خوب شعری میکنن یعنی نظم نصر یا شعرهای مسیحی در کدام خوب شعری میکنن و در بین شاعرای گذشته و در بین شاعرای فعلی اینا چی پر کدام میتونن؟
و از آجی صاحب بسیار تشکر میکنم که اینا سوال کردن.
قاری صاحب پشتون.
اینا در مورد شاعری ما زیاتر نوشتایم، زیاتر شعر ما در قالب شعر آزاد است. شعری که می نویسم زیاتر موضوعات اجتماعی را بیان میکنم. ما میدانیم که در هر مقطع زمانی سبک های مختلف شعر وجود داشته، شاعران بسیار بزرگ وجود داشتن که اونا جایگاه بسیار ویژه را در ادبیات زبان فارسی داشتن. در ادبیات میفهمیم که شاعرایی که در گذشته شعر گفتن اونا زیاتر قالب قالب های کهن هم میپسندیدن و زیادتر در قالب های غزل و مثنوی و قصیده و این قالب ها را انتخاب میکردن و زیادتر روی مثلا شکل چگونه استعارات و کنایه و اینا را مجاز به کار ببرن، صنایع لفظی و زیادتر تاکید میداشتن. و در شاعرای جدید در افغانستان خوشبختانه شاعرای خیلی عمدار و شاعرای بسیار موفق داریم، یعنی هر کدامش در جایگاه خودش آی زحمت است. چی در ادبیات معاصر وقتی ما نگاه میکنیم شعر جایگاه ویژه خود داره و داره یک درون مایه بسیار ارزشی است، و چی در ادبیات کلاسیک ما.
خب در رابطه با این موضوع یک سوال در ذهن ما هم آمد که در افغانستان بیشتر دخترها و زنان که شعر میسرایند، قسمی که دیده میشه شعرشان روحی مردانه داره، چرا کمتر میتونن عواطف و احساسات زنانی خود در شعر تبارز بتن؟
بله تشکر، سوال خیلی خوب است. واقعا یک از چالش‌های اساسی این موضوع است که شما مطرح کردین در بیان شعر. یا ما شما میدونیم در افغانستان زیادتر خشونت ها وجود داشته، چالش ها، مشکلات، و زنان همیشه خود سانسور کردن. که یک دختر در خانواده وقتی به دنیا میآید و زمانی که رشد میکنه و به سن بلوغ میرسه، طرف خانواده خودش سرزنش میشه، تو دختر هستی چادرت قسم بپوش، تو دختر هستی زیاد حرف نزن، نخند، تحت یک فشار قرار می داشته باشه. و همین فشار که چی از خانواده شروع میشه تا از محیط بیرون میره، با چالش های زیاد اجتماعی مواجه میشه، خود ازی باعث ازی میشه یک خود سانسوری رو داشته باشن در خود و کوشش میکنن کم احساسات خود همیشه پنهان کنن، برلوی که از طریق اجتماع سرکوب میشن. تا وقتی آدم شعر میخونه تو تصور نمیکنه که یک بانوی سروده،
هرچند بر اصلاح جامعه باشه یا برای حل به تصویر کشیدن خشونت که علیه زن صورت میگیره در جامعه، یعنی به هر حالش امو عواطف خود نمیتونن تبازاتن. به هر حال با این همه وضعیت که در افغانستان وجود داره در مقابل زنان افغان و با شرایط گوناگونی که تجارب خاص از این وضعیت خانما کسب میکنن، شما ما شعر میسراین، بیشتر انگیزه را از چی میگیرین؟
ما زیادتر میگه عکس که آگاه تر باشه، پردرتر میباشه، چون در می جامعه در می اجتماع زندگی کردیم و ما را در افغانستان بودیم و خارج از افغانستان زندگی نکردیم و تمام درد مردم خود با گوشت و پوست خود احساس میکنم و اونمو دردهای اجتماعی رو وقتی که ما سر ما تاثیر گذار میشه، اونم باعث از این میشه که ما به بیان شعر بپردازیم. تا که شعر میسرایم زیادتر امو دردهای اجتماعی، مشکلات و چالشایی که زنا داشتن و مثلا کودکای یتیم داشتن، زیادتر به این موضوعات پرداختیم. تا که شعر میسراین شعر آگاهانه میسراین و این شعر خودش امو درد عمیق اجتماعی رو تبارز میتوه، خود از این درد و مشکلات چالش های جامعه خودش انگیزه بر بیان،
یعنی
میشه،
یعنی از دل بر میخیزه و بر دل مینشینه.
بله امی خودش باعث از این میشه که انگیزه ایجاد شود.
خب شما من از یک خانم فعال در جامعه افغانستان، خودتان در سنین مختلف چی در جامعه و چی در خانواده با چی گونه رفتارهای مواجه شدین و چقدر این رفتارها تانسته بر روحیات شما و بر فعالیت های شما تاثیر گذار باشه؟
سوال خیلی خوبه. گرچه من خوشبختانه به تمام اهداف که داشتم رسیدیم و هنوزم برنامه خیلی خوب دارم که باید طور عملی بکنم. زمانی که دانشگاه درس می‌خوندم، از اون زمانم من در پولیش در مکتبم تدریس می‌کردم که تجربه هم زیاد شود، در پولی ازو بتانم که برای اطفال از سرزمین خدمت کرده بتانم. و در اون زمانم با وجود که چالش‌های زیاد وجود داشت، ولی من توانستم که تجربه را از اونجا کسب بکنم تا اینکه تا به سرحد دانشگاه رسیدم، تا اینکه استاد دانشگاه شدم و در دانشگاه هم مدت 10 سال است تدریس می‌کنم و خوشبختانه شاگردای زیاد را، مسئولین زیاد را ما بر جامعه تقدیم کردیم. یعنی از آغاز که ما وقتی که فکر میکنم مشکلات زیاد را سپری کردیم، مثلا از آغاز مثلا در مشکلات خانوادگی داشتیم، مثلا من زمانی که خرد بودم مادر خود دست دادم و تمام خانواده مسئولیتش به دوش من بود، درس خودم میخواندم، کوشش میکردم که باید درجه خوب داشته باشم و در صنف خود از جمله شاگردای ممتاز باشم و من احساس مسئولیت از اون وقت با خود داشتم. زنان هیچ کمی از مردان نداره، داره استعداد، توانمندی و توانایی زیاد دارن و زنان هر قدر مهارت‌های خود، توانمندی خود بلند ببرن، چی در سطح مدیریتی، چی در سطوح مختلف، چی تدریس میکنن، چی در بخش نویسندگی، خود از این باعث از این میشه شکست هیچ گونه نپذیرن و همیشه متداوم حرکت بکنن، سعی و تلاش و کوشش بکنن، از حوصله‌مندی زیاد کار بگیرن و کوشش کنن که کسایی بودن در جامعه، هر کدام از اینا، هر زن بتونه یک گلگوی خاص برای دیگر سایر زنا باشه.
و همین خانمای فعال هر قدر در بخش کاری خودشان یا در امور رشته که پیش میرن، یعنی از لحاظ تکنیکی مسلط باشن، میتونن با اعتماد به نفس عمل بکنن و بله، بهتر تاثیرگذار باشه. خب در بخش خانما هم کارهای داشتین، فعالیت‌های داشتین، میشه باشم بر ما معلومات بدین که فعالیتاتون در بابت خانما روی چی موضوعات بیشتر فوکس داره و میپردازه.
ما تقریبا بیشتر از 10 سال میشه که با نهادهای مختلف همکاری داشتیم. یعنی زیادتر کارهای ما رضاکارانه بوده. کار کردیم در راستای مختلف، در قسمت دادخواهی بر زنها در کنار سایر زنها استفاده شدیم و در قسمت مثلا آموزش ها بوده در سطوح مختلف، چی در سطوح بالا و چی در سطح سواد آموزی بوده. در این بخش ها خیلی کار کردیم. همچنان ما ورکشاپ ها و سمینارهای آگاهی دهی بر زنها داشتیم که زنها از چی در مرکز چی در ولایت که اینا از حقوق خود آگاه شوند. ما حتی از ملا امامان محل هم دعوت کرده بودیم و از شخصیت های تنفذ علمای دین هم دعوت کرده بودیم که از طریق مساجد و از طریق تکایا اینا بر پیام برسانند حقوقی که دین اسلام برشان داده، اینا از حقوق خود بخبر شوند، حتی در سطوح بالا در سطوح رهبریت. و برشان ما برنامه آموزشی داشتیم، نهادهای مختلف بوده همکاری داشتیم. مثلا ما با نهاد مجمع ملی زنان هم همکاری داشتیم و با کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و مقسم در شبکه زنان. در همش به گونه داوطلبانه و رضاکارانه کار کردیم و صادقانه، به خاطر از اینکه ما بتونم صدای رسای یک زن افغانستان باشم، تلاش کردیم بتونم کمک برای خواهرای عزیز خود انجام بدم و این علاقه ما بوده. در پلوی از اینکه ما در بخش معارف کار کردیم، در بخش تحصیلات عالی در دانشگاه کار کردیم.
میشه بگوین که از این مدت که شما این فعالیت ها را انجام میدین، چی تعداد از خانم ها را تانستین که توانمند بسازین و سطح ظرفیتشان را بلند ببرین؟ بازم یک شنونده داریم.
بله، بعدین به دولت ولایت بالامرغاد و سالیت خبر کام خورجان که تا استا درنگین علمانیت سلام نوا.
علیکم سلام، میره بانی
خورجان دان پشتان چی پا پشتول دانی شیرون لکلی که میره بکلی دان پشتان
آها. تشکر.
سلام به برادر عزیز ما، تشکر از سوالشان، سوال بسیار خوب داشتن. ما تا بال فارسی شعر گفتیم، منتها علاقه دارم که به پشتو هم شعر بگویم و کوشش میکنم که به پشتو هم شعر بگویم و استادای بسیار خوب را در کنار خود داریم و میتونم که از اونا کمک بگیرم. وقتی سوال برادرم بسیار بر من واقعا انگیزه دهنده است که من چون علاقه دارم اون را عملی بکنم و ان شاء الله که شعرهای پشتو هم داشته باشم.
بله، سوال پیشتر مو در رابطه با ارتقای ظرفیت زنان بود. بله. و توانمندسازی شون که شما چی تعداد از خانم تانستین که به این هدف برسید؟
بله، و در بخش زیادتر در بخش آگاهی دهی گفتیم برنامه های داشتیم که ورکشاپ ها و سمینار های داشتیم در بخش آگاهی دهی زنان و اما قسم در بخش ارتقای ظرفیت آموزش و توانمندسازیشون ما برنامه هایی داشتیم که مثلا در سطح چی مرکز چی در ولایات زیادتر در بخش سواد آموزی زنان زیادتر کوشش کردیم، در این بخش کار کردیم و در بخش دیگه که برنامه هایی داشتم به بخش طرح نویسی و در بخش نویسندگی هم برای زنان در مجمع ملی زنان برشون کار میکردم. زنان زیاد را ما فارغ دادیم، در کورس های کوتاه مدت که داشتیم مثلا کورس های 10 روزه 15 روزه برشون سرتیفیکیت هم دادیم و باز هم این کارهای ما هنوز هم کافی نیست، ما باید تلاش بیشتر بکنیم.
به نظر شما مشکلات زنان در افغانستان تا چی زمان ادامه خواهد داشت و دیگه ای که چگونه میتونیم این مشکلات از سر راهشان برداریم؟
چالش های خیلی زیاد، خشونت های خانوادگی، چی از نگاه اقتصادی، از ابعاد مختلف زنها با چالش ها دست و پنجه نرم میکنن و به این اساس هر چقدر که ما کار بکنیم هنوز هم کم هست. بله. و باید تلاش های بیشتر و مثمر داشته باشیم تا دستاوردهای خوب داشته باشیم تا باعث تغییر وضعیت شویم. خب ما همیشه در هر مراحل زنان افغانستان صادقانه کار کردن، استاد شدن، مبارزه کردن و نتایج خیلی خوب هم داشتن. هنوز هم به دید ما هنوز هم کافی نیست، باید ما صادقانه و کار کنیم و با یک تعهد و با یک احساس مسئولیت تا بتانیم یک تغییر کلی را در نگرش و بینش زنان
یعنی
و دانش
یعنی تنها با گفتار نباشه، باید
عمل بله عمل کرد داشته باشیم، چون دستاورد باید داشته باشیم، تنها با گفتار نشه. من خودم شخصا طرفدار پروژه بودن برنامه ها برای زنان هستم، طرفدار از هستم که به یک پروسه تبدیل شه و همین مبارزات زنان وجود داشته باشه و دفاع از حقوقشان ادامه داشته باشه و تا زنان بتانن که برلوی که آگاهی پیدا میکنن، اینا بتانن در جامعه در اجتماع حضور فعال پیدا بکنن و اینا بتانن که در نقش های مختلف ایفای وظیفه بکنن، چی در نقش یک دکتر، چی در یک نقش استاد، چی در سایر بخشا میتونن که اینا نقش فعال داشته و خوشبختانه خانم ها همیشه این نشان دادن.
شما فوکس فعالیت هایتان تنها سر خانمایی که در شهر هستن یا خانمایی که در ولایت هم در دوردست ترین قرا و قصبات زندگی میکنن، اونا را هم تحت پوش دارید؟
بیشتر همیشه کوشش کردیم که نه تنها در مرکز بلکه در ولایت هم بله. ما داشتیم همکارای خیلی زیاد که ما را همیشه همکاری کردن.
شما چندین فعالیت پیش میبرین، چطور تنظیم میکنین در جریان روز و چگونه مدیریت میکنین؟
چیزی که خیلی مهم است مدیریت زمان است. وقتی که ما هدف خود را مشخص میسازیم، باید برای خاطر هدف خود فعالیت ها را طرح‌ریزی بکنیم و تمام فعالیت های ما باید به اساس یک برنامه و به اساس مدیریت زمان پیش بره. اگر ما مدیریت زمان نداشته باشیم، نمیتونیم تمام کارهای خود و فعالیت های خود تنظیم بکنیم. به اساس ما یک برنامه‌ریزی بسیار منظم و دقیق دارم که ما در پلیز میتونم هم کارهای خود انجام میدم و مطالعه خودم میرسم، یعنی وقت بر مطالعه میمونم که چقدر مطالعه بکنم، تحقیق بکنم تا چیز بنویسم. تا که ما مطالعه تحقیق نداشته باشیم نمیتونیم چیز بنویسیم. در بخش بسیار قسم برنامه ما تنظیم کردیم که به دانشگاه میرسم که چگونه در آن تایم و در سر وقت و همیشه در درسم در دانشگاه وقت تدریس کردیم، کوشش کردیم یک استاد الگو باشم تا شاگردا بتونن ما یاد بگیرن و در آینده اونا وقتی که استاد میشن ما برشان الگو باشیم. من خودم شخصا رخصتیایی که قانونا رخصتی قانونی داشتم در طولم قدر سال که من تقریبا 16-17 سال از کار کردم، همیشه ما هیچ وقت از رخصتیای قانونی خود استفاده نکردیم. حتی از اون وقتم ما به کار کردیم برای جامعه خود، به مردم خود، چون عشق بسیار شدید برای وطن خود به مردم خود دارم و این بر من انگیزه میده که ما بیشتر کار بکنم و برنامه ریزی داشته باشم، مدیریت زمان داشته باشم و در عین زمان یعنی ما بتونم به چند فعالیت برسم.
خب شما در جریان کارتان، فعالیتاتان، اتو سفرهای کاری هم داشتین؟ اگر بوده مثلا در کدام کشورها بوده، چی تجارب از جا کسب کردین و دوباره برگشتین و این تجارب چگونه در فعالیتاتان عملی ساختین و مؤثر بوده؟
تشکر. ما دو نوع سفرها داشتیم. یکی سفرهای داخلی داشتیم به خاطر ریسرچ و تحقیق درباره کتابای درسی که بر مکاتب بوده. در ولایات رفتیم از نزدیک با معلمین، با شاگردان مصاحبه های داشتیم، پرسشنامه های داشتیم، اونجا تحقیق کردیم که کتاب ما چقدر مسمر است، چقدر کتاب به دست شاگردان رسیده، چقدر دلچسب بوده برشان. در راستای این سفرهای ولایتی ما بیشتر تحقیقی بوده که وقتی نتایج تحقیق آوردیم بر بهبود کیفیت کتابای خود کار کردیم، بر بهبود کیفیت کار خود. سفرهای خارج از کشور هم بوده که این سفرهای ما هم زیادتر آموزشی بوده و تانستیم تجارب از کشورهای دیگر کسب بکنیم و در ساحه تطبیق از او استفاده بکنیم. فرض مثال، من از سفر داشتم به کشور ژاپن. در اونجا در بخش نصاب تعلیمیشان بسیار برنامه‌ای بسیار دقیق و مؤثر داشتن و اونا ارزیابی ملی در سراسر کشورشان داشتن که به اساس نتایج از او بس کتابا تالیف میشد. که ایره اگر ما در کشور خودم را بیاندازیم بسیار ارزشمند است که ما ایره هم در پلان برنامه در بخش ارزیابی داریم. و اما قسم کتابایشان بله. مثلا کتابای از اونا را دیدیم، چه قسمونا تدوین میکنن، از کدام مواد بیشتر استفاده میکنن، مواد ممدشان چی است، مواد کمک کننده درسیشان چیست، برلاوه کتاب تنها به کتاب درسی اونا اکتفا نمیکنن، مواد ممد درسی هم دارن که از اینا استفاده میکنیم. در سفرهای دیگه هم خارج از کشور داشتیم که دستاورد خوب در عرصه معرفه افغانستان داشتیم. وقتی که آمدیم تجارب خود هم با همکارا شریک ساختیم و در پلیزو در کتابهای درسی، در قسمت ترنینگ استادا، در قسمت مثلا ما ماستر ترنرهای مرکزی و ماستر ترنرهای ولایات تدریس میکنیم. این باز اونا میرن در ساحه عملی میکنن و هم قسم در سایه تطبیقی خود ما از استفاده کردیم، تجارب خیلی زیاد را به دست آوردیم.
بله تشکر. خب تقدیر هم شدین گاهی؟
بله خوشبختانه در دوره دانشگاه هم ما تحصیل نامه و تقدیر نامه زیاد را گرفتم، چون در اونجا هم اول نمره هم فارغ شدم و ما قسم در دوره کاری هم تقدیر نامه افتخاری هم گرفتیم و تقدیر نامه درجه دو هم دو بار گرفتیم. به من جای خوشبختی بوده به خاطر از اینکه واقعاً چالش ها و مشکلات روبرو بودیم، باز هم تانستیم موفق شوم.
بانو فرزانه شریف، استاد پانتون، نویسنده، شاعر و مؤلف کتب درسی مکاتب، خیلی ممنون از حضور شما در برنامه رهبران زن. موفق باشین.
تشکر از شما و از تمام همکاران تکنیکیتان.
برو بخیر به مکتب درس بخون دختر جان، به تو نیاز دارم افغانستان دختر جان. برو بخیر به مکتب درس بخون دختر جان، به تو نیاز دارم افغانستان دختر جان. زنگی مکتب میخوانه دنگ دنگ دنگ، با درس نو میشه زندگانی رنگ رنگ. برو بخیر به مکتب. برو بخیر به مکتب، درس بخون دختر جان، به تو نیاز دارم افغانستان دختر جان، برو بخیر به مکتب. دختر جان به تو نیاز دارم افغانستان دختر جان، برو بخیر به مکتب، درس بخون دختر جان، به تو نیاز دارم افغانستان دختر جان.
رادیو آزادی.